أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در تربیت جنسی کودک بود، چگونه تربیت کنیم. در تربیت جنسی کودک دو چیز رو باید ملاحظه کنیم، یکی حیا و عفت او را، دوم سلامت عمل او را. فرق این دو چیه؟ حیا و عفت مربوط به روحیه و عادته، سلامت عمل مربوط به رفتار ظاهری است. مثل یه راننده میمونه، راننده گاهی میخوایم ببینیم عادت به رانندگی داره یا نه. مو عادت کاری به رفتار ظاهری نداره، ممکنه الان شما اینجا نشسته باشی اما عادت به رانندگی تو وجودتونه. لذا گاهی نیروی انتظامی عادت رو میخواد، چون عادت رو میخواد مثلا یه قانون میذاره، میگه که تا یک سال بعد از اینکه 60 گواهی نامه رو گرفت حق نداره تو بیابون رانندگی بکنه. اینجا نیروی انتظامی چی میخواد؟ میخواد یک سالی آقا تو شهر که سرعت کمی داره رانندگی بکنه تا کم کم عادت خوب پیدا کنه و عادت مستقر بشه تو وجودش. اما گاهی هم همین نیروی انتظامی عمل رو میخواد سالم باشه، اونجایی که عمل کاری به عادت نداره، تا منه یه جا بی خود پارک کرده فوری جرمش میکنه، تا منه سرعت بی جا داره نگهش میداره. اونجا رفتار رو میخواد، رفتار میگه سالم باشه. ما در بحث حیا و عفت عادت رو میخواییم. وقتی عادت رو میخواییم نگاه به دل میکنیم، به باطن میکنیم، نه به ظاهر. میخواییم بچه دارای حیا باشه، یعنی یه روحیه ای تو وجودش باشه که او رو زنده کنه. حیا از کلمه حیه، روحیه زنده توش باشه. روحیه زنده انسانیت به چیه؟ به اینه که کارهای شبیه حیوانات انجام نده، متمایز از حیوان باشه. انسان عقل داره، حیوان که نیست که تعطیل بکنه عقلش. میخوان روحیه عفت پیدا کنه. روحیه عفت چیه؟ عفیف بودن. روحیه و عادتی رو میگن که او را از کارهای قبیح باز میداره. هر کاری که زشته میگه نه من روم نمیشه این کار انجام. اینو میگن عفیف. وقتی به کار زشت میرسه اون نتیجه یه کاره، این که اون کار زشت انجام نمیده اونو عفت نمیگن، اون اثر عفته. عفت تو باطن شخصه، به طوری که من و شما او رو نمیبینیم. مثل روحی رانندگی است. تو اخلاق میگیم مثل روحیه غضب. افراد اینجا عادی نشستن هیچکدوم هم عصبانی نمیشن، اما بعضی روحیه غضب دارن، بعضی ندارن، بعضی متوسط دارن. اینو دقت داشته باشید. والدین وقتی میخوان مسائل جنسی فرزندانشون رو مراقبت بکنن بیشتر حواسشون تو رفتار ظاهری است، یا بگیم همه اصلا اینطوری هست، همه چشمشون تو همین نگاه ظاهری است و رفتار ظاهری مواظبن که این بچه یهو عمل خلاف انجام نده. این خوبه، اما دقت بیشتر و خوبتر اینه که ما مواظب روحیه بچه باشیم. این که من بارها گفتم، دانشبرش هم گفتم، منتها متاسفانه افکار جناحی که در وجود اینها هست سبب شده این اشخاص که جدید آمدن اصلا رابطشون با علما کاملا قطع کرده، بخواد که افکار حزبی در ذهنشون دیالا مردم بهشون به این دولت رأی دادند و بعدم بپذیرن لوازمشون. خود مسئولیت به عهده مردمه، ما بارها گفتیم بشون. هر جمله آموزش پرورش کار درستی که انجام نمیده، کار خلافی که دارد انجام میده اینه که دختر بچه رو از کلاس اول دوم سوم تو عادتش میدن به روسری یا مانتو. از اول میخوان حالا بچه رو عادتش بدن به کار خوب، اما از اول کار زشت رو میزنن تو دستش. همون کاری که آمریکا میخواست، کاری که دشمن میخواست به دست خود این مسئولی داره در انجام میشه. وقتی به سوم ابتدایی میرسه، به سن بلوغ میرسه، خب یه جشن تکلیفی میگیرند و فقط دلم میخواد برید ببینید چند تای اینا بعد از جشن تکلیف چادر سر میکنند. اگه بگیم هیچ، مبالغه نکردیم. ما تو خطبه نماز جمعه یه بار گفتن که معتقد به این هستن بچه رو از همون کلاس اول با چادر اینا روانه مدرسش بکنن. به شما هم همینو میگه، دقت کنید. دلیل روانشناسیشو میخوام خدمتتون بگم که ببینید دلیل عقلی او چیه و کسانی که خلاف این میکنن خلاف عقل دارن عمل میکنن. این متوجه نیستن چه ضربه‌ای دارن به بچه‌شون میزنن. اگه یه زخم میخواستن به انگشت بچه‌ش وارد کنن، نمیدونم چشم بچه‌ش کور بشه چی بشه، اونا خب حواسشون جمعه. این به خاطر که والدین بصر دارن بصیرت ندارن. این میشه هر وقت انسان بصر داشت چشم زارش فقط نگاه کنه این بچه لباساش تمیز باشه دو. بدنش یه جای زخمی نباشه دو. نهارشو چی بخوره دو. حالا ناشتایی چی بخوره دو. این خوبه، نمیگیم این بده، یا هر کسی اشتباه برداشت نکنه از صحبت. اما مهمتر از او بصیرته، یعنی عقلمونم باید باز بکنیم و توجه کنیم به باطن بچه‌مون. این بچه انسانه، حیوان که نیست که ما مثل مرغ و خروس فقط جاشو ببینیم و کجا شب سرما نخوره دنیدن روز کجا. مرغ خروس که نیست که، انسانه. انسان روحیه داره، عقل داره، و جوری تربیتش بکنیم که یک صفات ممتاز انسانی درش باشه. همون که گفتیم حیا، تو بعد بگیم این آقا زنده است، این خانم زنده است، و استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. دین شما رو دعوت میکنه به چیزی که زنده تون میکنه. این آیه 24 سوره انفاله. دین شما رو زنده تون میکنه به چیزی که اگه اون صفت رو پیدا بکنید زنده میشه. این زنده کدوم زنده است؟ زنده جسمی؟ زنده جسمی که همه دارن نفس میکشن که در، نه، همینه که زنده جسمی هن مرده روحی هن. منطور به این تعبیر قرآن نمیگه که توهین بشه به افراد، نمیگه فعلا مرده هستی، اما داره با تواضع میگه بیاید. قرآن داره دعوتتون میکنه به صفت که زنده تون میکنه. این معلومه که بس زنده روحی است. حالا اینه نکته، اینه که اگر دختر من، دختر شما کلاس اول عادت کرد بدون چادر، عمل رو شما کار نداشته باشید، برید تو روحیه بچه، بچه عادت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ عادت میکنه بدون چادر از خونه بیاد بیرون، زشتش هم نمیدونه. اگه زشت میدونه بپرسید از جو، بگه این تو زشت، میگه نه خوزی زشت. یعنی قبحش رو شما دارید سرش میریزید. وقتی زشتیش از سرش افتاد، سال دومش هم همینه، سال سوم همینه. آمریکا هم نمیخواست، کنوانسیون آمریکا رو من دیدم که اینا نشستن چه کردن، یه پروتکلی رو آمریکایی تصویب کرد، سازمان سیای آمریکا، و 8 ماده داشت. حدوداً 20 سال پیش بود، نه حالا. من از همون موقع داد میزدم تو سخنرانی، میگفتم انجام دارم میگم که آمریکایی‌ها این بلا رو به سر ما آوردن. حالا رسیس به این معاهده بی سی و این چیزا که حالا اینا تعمونده این هاست. اما بالاخره صحبت ما تو تاریخ ثبت شد. میخوان عمل بکنم، میخوان نکنم، من دیگه از دوشم برداشته میشه این وظیفه. گفتم، بارها گفتم، من شاید بیش از 150 تا سخنرانی، 200 سخنرانی فقط من تو همین زمینه داشتم. من دنبال اینم، نه منا، دین. دین اعتقادش اینه بچه را عادت بدید به عفت، نه فقط رفتار زاریش. این که بعد از کلاس سوم 3 سال با روسری اومده باشد بیرون، بعد یه مرتبه بگید دختر خانم شما دیگه مکلف شدی، از حالا چادر سر کن. اگر چادر سر بکنه، که من گفتم 99%شون اصلا چادر سر نمی کنن، بعدش هم دیگه همینطوره، تا دانشگاه هم که میرن، اون 1% که چادر سر میکنه عملش سالم میشه، اما روحیه چی؟ روحیه بهش بر میگرده؟ این عادت کرد به اون روحیه بی حیایی، حیاشو بزرگتر ریختن، یعنی یادش دادن که بدون چادر میتونی بیای بیرون. این حیا ریخته شد. مثل کسیه که چی بگم، حالا یه آقا رو به سال بزنن، یه آقای عادت کنه که مثلا با زیر پیرنی 3 سال هم تو بیاد بیرون، حالا بعدی 3 سال بهش که خوب نیست، این شو یه پیراهن هم روش بپوشه، حالا بپوشه، ولو بپوشه، روحیه که بر نمیگرده که. شما باید اون عادت رو سرش بیاندازید، نمیتونید، یه تمام شد دیگه. نقش پذیری کودک، میدونید، مثل نقش روی سنگه. بچه خیلی سریع میگیرد از اطراف خودش، و مثل بزرگترها نیست که صحنه ها رو بینن یادشون بره، نه، بچه اینا تو ذهنشونه، یا 20 سال 50 سال هم تو ذهنش حافظش میمونه اینا. لذا خود روانشناسای آموزش پرورش اصفهان پشت سر ما گفته بودن چرا فلانی این تاکید میکنه کلاس اول. بعد یکشون کار خوبی کرده، گفته خب بریم از خودش سوال کنیم، خودش که نمورده که، خب زنده است، بریم از خودش یه جلسه میریم پیشش میگیم چرا. اومدن پیش ما، 7-8 نفر بودن متخصصای روانشناس و آموزش پرورش، خودشونو معرفی کردن و گفتن ما یه ایراد داریم به کلام شما، که سوال بود در واقع که چرا دختری که هنوز مکلف نیست و کلاس اول میگی با چادر، چرا از سوم ابتدایی نمیگی؟ گفتن دلیل من اینه، شما رفتار ظاهر رو نگاه میکنید، میخواید ظاهرش چادر سرش باشه، من دنبال عفتم و حیا، دو تا ویژگی تو اخلاق داریم. گفتن دنبال این دو ویژگی هستم، براشون توضیح دادم. گفتم اونم شد عادت، به تعبیر فلاسفه میگن ملکه. تو فلسفه نمیدونم کدومتون خوندید بحث ملکه و حال، اونجا که تو فلسفه این بحث رو میکنن، حال با لام مشدد، میگه وقتی یه چیز تازه یاد گرفته حلول کرده تو وجودش، وقتی عادت میکنه میشه ملک. روانشناسا بهش عادت میگن. علمای اخلاق یه اسم سومی میذارن به نام خلق. این خلق و ملکه و عادت سه تا اسم در سه تا علمه، اما نگران نباشی عرصش یه معنا داره، همش همون معنی ساده ایست که تو فارسی ازش یاد میکن. وقتی به اینا گفتم من میخوام بچه عادت پیدا کند به عفت و عادتش از ابتدا باید مواظبت بکنید، تمامشون پذیرفت. حالا کجا هستن این تمامی که میگن پذیرفتن؟ تو جلسه همشون پذیرفتن، اما کو پاشدن رفتن و تشکرم از ما کردن که ما این مباحث روانشناسی از کجا یاد گرفتیم. گفتن اینا دین یاد ما داده، اینا ما تو غرب و آمریکا و اینا نیستیم، بحث ما اینا را تو دین میدونیم اینا را، و الحمدلله بهتر از خیلی هم چیز میدونیم اینا را. دین یاد ما داده، ولی خودمون که چیز نمیدانه. در از صورت تو مسائل جنسی کودک هم باید اینو مواظب باشیم، فقط رفتار نه، رفتار دقت بکنیم که یه کار خلاف شرعی انجام نده، مسائل جنسی خلاف بچه انجام نده، این درسته، اما مهمتر از او عفت بچه است. چیکار کنیم بچه حیا و عفت داشته باشه؟ این خیلی مهم. حالا من یک روایت میخونم با چهار تا تفسیر و توضیحی که از روایت، و اون اینه. روایت میگه که امام سجاد علیه السلام برنامه‌شون این بود، ببینید از هنگام تولد مواظب بودن. از هنگام تولد میگفتن وقتی که خانمی وقت زایمانش میرسید، میگفتن زنهایی که داخل اتاق هستن همه برن بیرون. کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضر ولادت المرأه قال اخرجوا من فی البیت من النساء. زنهای داخل اتاق همه میگفتن بیرون کنید از اتاق، فقط یه نفر باشه برای کمک به خود خانم که بتونه کمکش کنه بچه به دنیا بیاره، اما زنها رو بیرون کنید. برای چی؟ ببینید از همون ابتدا چه دقتهایی تو دین هست که دلم میخواست این سند بیستی رو فقط قردی ها بیان نگاه بکنن، شما باید نگاه بکنید که ببینید چه آبروزی است برای ماها. اصلا اونا توجه به این نکات ندارن، بلکه به عکس میگن بچه رو عادت به شهوتش بدید. دلیلشون اینه لا تکون المرأتو اول ناظرن الى عورته. حضرت میفهمدن نمیخوام زن اول بیننده به عورت این نوزاد باشه. نظام گفتن زنها رو از اتاق بیرون کن. من چهار تا نکته سالا در تفسیر این روایت عرض میکنم که ببینیم معنای حدیث چیه. البته خود من هم همه این چاره نکه میگم به عنوان احتمال عرض میکنم، والا باید بگوییم نمیدانیم مراد امام چیست. چرا میگفتن بیرون بره من؟ یک، زنها حساسیت خاصی در نگاه به عضو مولود دارن، حساسیتون بیش از مرد هاست. دلیلش هم همینه، تا بچه نگاه میکنم نه پسر از یه دختر، حساسیت رو اینه. امام از همین ناراحت هن، میگن اینا بیرون کنید که وای نسن همه خیره شدن، چهار تا پنج تا ده تا زن وای شدن، همه نگاه میکنن به عضو بچه که بینن پسر از یه دختره. خب زن ها حساسیت خاصی دارن، مرد ها این حساسیت رو ندارن. مرد ها ممکنه نگاه به پایین پای بچه بکنن یا به بالا بکنن، اما خب حالا چشمشون بیفته یه نگاهی گذرایی ممکنه بکنن. اما حساسیت بین مرد و زن اگه بخوایم مقایسه کنیم، زن حساسیتش بیشتره. اینا برایشون خیلی اهمیت داره، دختر بودن، پسر بودن. امام به خاطر حساسیت بیشتر اینا گفتن از اتاق اونا برن بیرون. نکته دوم، شاید این بوده مراد امام که نگاه زنان بیشتر براشون ضرر داره، برای مرد هم ضرر داره، اما مفسده برای زنها بیشتره. شاید این بوده. و این نکته دوم ادامه نکته اول میشه دا. یعنی چون حساسیت بیشتری دارن و ضرر بیشتری هم میکنن از نگاه کردن. نکته سوم اینه که شاید به خاطر این بوده که زنها تو حافظه شون بیشتر باقی میمونه. همینطور نگاه کردن به پای این بچه، حالا دیگه تا 20 سال 30 سال بعد این بچه بزرگ شده، الان یادشونه هنگام زایمان میگه ما بودیم بالا سرش، این خوب نیست. شاید به خاطر اینه که زنها رو میگفتن نباشن اونجا. و نکته چهارم، باز به خاطر حساسیت بیشتر زنان، شاید امام نگران چشم زخم بودن. بعضی این زنها خداشون مثلا اولاد ندارن، دختر ندارن، پسر ندارن، تا بچه به دنیا میاد نگاه میکنند و به ظاهر خوشحالی میکنند، اما ته دلشون آرزوی زوال این نعمت رو دارن. همه نه، و بعضی ها باز میخوام تربیت ندارن دیگه، حالا تو جامعه هم هستن دیگه، تو همسایه ها، تو اقوام، تا میدن یه نعمتی یه کسی داره یه آهی میکشه که چرا ما نداریم، همین آهش او رو میگیره. اینو بگم چش زخم، که اینا تو احادیث هم آمده، آیه و این یکاد برای همینه، چهار قول آیت الکرسی اینا میگن بخونید بنویسید همراهتون باشه، برای همین جهت میگن نعمتاتون رو هی نشون اینا اون ندید، علنی نکنید. من احتمال چهارمی که اینجا میدم اینه که امام نگران چش زخم زنان بودن به خاطر هم حساسیتشون، لذا میگفتن از اتاق برن بیرون، حالا بالاخره بعد بفهمن خبر میدن. بالاخره زنها چون حساسا آخرش سوال میکنن که بچه چی به دنیا اومد، بهشون بگن. این گفتنه غیر از اینه که وایسن نگاه به عضو بچه بکنن. حالا شما کجا سراغ دارید تو کل دنیا، امروز میگم نه 1400 سال پیش، کجا سراغ دارید که این دقتها برای تربیت بچه باشه، برای تربیت بزرگترها باشه. اینا هست. انشالله این بحث رو دقت داشته باشید. من باز ادامه این صحبت رو انشالله جلسه های بعدی خدمتون خواهم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ولدي على الدنيا بعدك العفو عزیزم علی جان، رفتی از غم و غصه های دنیا راحت شدی و بقی ابوک وحیدن فریدان. چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر غروب کردی از نظر، اجل بشد دچار تو. فاذا نطقت فانت اول منطقی و اذا سکت فانت فی مزماری علی اکبر امام نفرین کردن در حق قاتلین او و اخده على خده در حالی که صورت پر از خون بود فرق عزیزشون شکارده شده بود امام صورت به صورت عزیزشون گذاشته اما وقتی بلند شدن نوشتن قطرات خون از محاسن امام میچکید درخواست کمک از جوانهای بنی هاشمی کرده جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما ما را به معارف قرآن اهل بیت علیهم السلام آشنا و عامل بگردان ظهور آخرین ذخیره خودت رو برسان ما را از انصار و مقربینش قرار بده رهبر عالی قدر نظامم در پناهش حفظ فرما بیماران رو شفا عطا کن مشکلات رو برطرف فرما گذشتگانمون رحمت فرما به جاه محمد.